بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين آل القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرواك طوعا وتمتعه فيها تليلا. تقدیم روح پرفتوح امام راحل و شهدای مرامهام اسلام صلواتی اهدا می‌کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. بحث درباره این آیات آخر سوره فرقان بود که در وصف عباد الرحمنه. در چند جلسه گذشته به اونجا که خدای متعال توفیق داد، یه عرایض محدود و ناقصی به اندازه بضاعت خودمون عرض کرد. این آیه که آخرین آیه است در این سیاق، به دو تا موضوع دیگه پرداخته. یکی اهتمام عباد الرحمن به خانواده و دوم اهتمامشون به صلاح و پیشرفت جامعه. در مورد اول می‌فرماید والذین یقولون، عباد الرحمن کسانی هستند که گفتارشون اینه. البته این منظور نیست که یه بار میگن یا چند بار تکرار میکنه، یعنی منششون این است، خواسته هاشون اینجوری است. از خدا در دعاشون از خدا میخوان که هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، از همسران و فرزندانمون نور چشم به ما ببخش. در جمله بعدشم و ما را پیشوای پرهیزکاران قرار بده. حالا در این جلسه به اندازه که خدا توفیق بده در باره جمله اول بحث میکنیم. اگر حیاتی بود و توفیقی، مطلب دومش هم جلسه بعد که تقریبا آخرین جلسه امسال خواهد. اینکه بندگان خدا، بندگان شایسته خدا، اهتمام داشته باشن به صلاح خانوادهشون، بخوان همسرانشون همسران صالحی باشن، فرزندانشون فرزندان صالحی باشند، این شیوه انبیا و صالحان و به تعبیر قرآن در اینجا عباد الرحمن، به خصوص در زندگی حضرت ابراهیم علی نبی نابالی و علیه السلام، فرصد اون چه قرآن کریم از زندگیشون نقل میکنه، این ویژگی کاملا مشهوده. فراز برجسته، یکی از فرازهای برجسته زندگی حضرت ابراهیم که آثار مندنی تا روز قیامت خواهد داشت، ساختمان کعبه که به کمک فرزندشون حضرت اسماعیل خانه را ساختند. قرآن نقل میکنه که اون وقتی که این پدر و پسر مشغول ساختن خانه خدا بودن، اینجور دعا میکردن: و جعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا. توجهشون طبعا در یک همچه حالی که می دونستن خدمت شایسته است، کار بزرگی است، خدای متعال خیلی به این کار رضایت داره و قاعدتا دعاشون رو در این حال مستجاب می کنه. یکی دعاشون این بود که ما دو نفر را مسلم قرار بده. قرآن می فهمد این لقب مسلم را حضرت ابراهیم برای شما گذاشتی. و بس هم ما کمون مسلمین من قبل. یه احتمام خاصی به این تعبیر اسلام و مسلم داشت، اسلم تو وجه الله. و هر یه دعای حضرت ابراهیم اینه که خدایا من و اسماعیل را مسلم کنم، یعنی تسلیم خودی. بعد به این اکتفا نمی کنه که ما را مسلم قرار دهی، فورا اضافه می کنه و من ذریتنا امتا مسلمتا. یا در اون دعایش وابعث فیهم رسولا من انفسهم، که در میان فرزندان من پیغمبری را مبعوث بفرما. رسول سلام الله علیه و آله می فرمودند انا دعوت ابراهیم، من همون دعای ابراهیم هستم. احتمامی داشت به این که فرزندانش هم همون منش خودش رو داشته باشن، همون روش خودش رو، همون نعمتهایی که خدا بهشون داده به فرزندانشون هم بدید. این یه نمونشی که در اون دعایی که میکردن بعد از اینکه گفتن وجعلنا مسلمین لک، اضافه کردن و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. یکی هم اون وقتی که خدای متعال مقام امامت را به حضرت ابراهیم داد، البته این امامت معناش جانشینی پیغمبر نیست، و خود ایشون پیغمبر بود، یک مقام دیگری است. حالا حقیقت این امامت چیه، چه لوازمی دارد، حالا بحث ما درباره این معایه نیست. به هر حال یه مقام بسیار بلندی. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. در روایات داریم که ابتدا خدا مقام نبوت را و رسالت را به حضرت ابراهیم داد، بعد مقام خلت را به اتخاذ ابراهیم خلیل، بعد از مقام خلت مقام امامت را داد. برای اینکه به مقام امامت برسه حضرت ابراهیم شرایطی لازم بود، میباید امتحاناتی را داشت انجام بده. اگه تو امتحاناتش برنده شد، اونا مقام امامت را بهش بده. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، خدا حضرت ابراهیم را چند جور مورد ابتلا و آزمایش قرار داد. فاتمهن، همه را درست کامل انجام داد، خوب سرفراز از امتحان بیرون اومد. وقتی امتحانات تمام شد و خوب از امتحانات سرفراز بیرون اومد، اون وقت خدا پاداشش رو این قرار داد، قال انی جاعل للناس اماما. خب خیلی ابراهیم مبتهج شد که بعد از مقام نبوت و رسالت و خلت این مقامی خیلی بالایی بهش داده شده که در اثر پیروزی در اون امتحانات بودی. بلافاصله گفت و من ذریتی، غفلت نکرد از این که دعا رو که برای ذریه‌اش بکنه که از اونها هم این مقام داشته باشه. مقامی بود که انبیای سابق هم معلوم نیست چند نفرشون این مقام رو داشتن. ولی وقتی دیدید چه این مقام منیعی خدای متعال بهش مرحمت کرده، فورا گفت خدای به فرزندان من بده. و جوابش این شد که قال لا ینا وعد الظالمین، این مقام به همه کس داده نمیشه، به کسانی که اهل ظلم و گناه نباشد. و منظورم این دعایی است که بعد از منصوب شدن به امامت از طرف خدای متعال فورا از ابراهیم برای فرزندانش هم میخواد. معلوم میشه این یه شیوه مرضیه ای که آدم فکر فرزندانش باشه. خب این تا به حال چیزی بود که از قرآن استفاده میکردیم، هم درباره حضرت ابراهیم چنین چیزهایی داریم و هم در اینجا از عباد الرحمن به طور کلی دیگه. عباد الرحمن فکر خانواده شون هستن، ازواج و ذریاتشون. خب یکی اینکه تعبیر حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین یعنی چی؟ و یه بحث تحلیلی درباره اینکه این علاقه به زن و فرزند چه علاقه ایست و تا چند اندازه مطلوبه و آیا به هر درجه ای باشه این علاقه مطلوبه یا نه. راجع به بحث مفهوم آیه من خیلی نمیخوام توسعه بدم بحثا، اجمالا ما در فارسیمون تقریبا معادل قرة عین را داریم برخلاف بسیاری از واژه‌های عربی که معادلش در فارسی عیناً پیدا نمیشه. البته متقابلن در فارسی هم واژه‌هایی هست که عیناً معادلش در عربی نیست، اندکی تفاوت داریم، بیت‌های ریزکاری‌های توی مفاهیم هست. به هر حال این مفهوم تقریباً همونه که در فارسی ما میگیم چش روشنی. چش روشنی هم قرة عین اون چش روشنی. حالا یه اون داره به ادبیات خودمون باید برگردیم که این چش روشنی یعنی چی. ظاهراً این نهایت سرور و شادی از یک کار، نهایت رضایت از یک چیز رو نشون میده. به فرزندم میگن نور چشم، نور چشمی معروفه دیگه. یا در فارسی که ما به کار میبریم نشانه این است که خیلی به این مورد علاقه داریم و از دیدنش همین که چشممون به اون میفته شاد میشیم. نسبت چند به عین دادن، به چشم دادن که چشم آدم روشن میشه، یعنی همون نگاهش آدم به اون شخص یا اون چیز بیفته همین موجب شادیش میشه، که انه او یک نوری در دلش میتاره، در چشمش برق میزن میدرن. در عربی هم ظاهرا قرة عین همین معنا رو داره. حالا بعضی های دقت کردن که این قرره اصلش از چه ماده ای هست و معنای خنکی و سردی داره و این حرفا من خیلی باورم نیومد، حالا شاید هم درست باشه، ما عقلمون نمیاد. به هر حال الان یعنی همین نور چشم. این کلمه سه بار در قرآن استعمال شد، یکی در همین جا، یکیش هم باز در اوصاف بندگان خیلی شایسته خداست، مربوط به آیه سجده هست در سوره سجده. حالا آیه شو نمی کنم، آیه بعدش اینه که تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. اون بندگانی که وقتی آیات خدا براشون خونده میشه، این معنای آیه سجده است، عبارت شده وقتی آیات قرآن براشون خونده میشه یاد آوریشون میشه، به حال سجده به روی زمین میفتن. این یکی از اوصافشونه. یکی از اوصافشون هم اینه که نیمه شب از بستر گرم بلند میشن و مشغول راز و نیاز با خدا میشن. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، پهلوها از بستر تهی میکنن، بستر رها میکنن به راز و نیاز با خدا. و یکی هم مما رزقناهم ينفقون. این سه تا وصفی است که در آیه سجده برای این بندگان شایسته خدا ذکر شد. وقتی فرماد کسانی که این سه تا وصف را دارند، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. هیچ کس نمیدونه که خدا چه روشنی چشمی برای اینها مهیا کرده. نعمت‌های دیگر و مزد اعمال دیگر رو کمابیش بیان میکنه. بالاخره یه جوری آدم میفهمه که چجور چیزایی جنات تجری من تحتها الانهار، بالاخره یه چیزی آدم ازش سر در میاد. یا زوجناهم بحور عین، یا فواکه مما یشتهون، لحم طیر مما یشتهون. اینا کمابیش آدم سر در میاره چجور چیزایی، ولو اینکه اون فواکه و لحم طیر بهشتی با دنیای خیلی فرق داره، ولی بالاخره یه شمایی ازش را درک می‌کنه. ولی درباره اینایی که این سه تا وصف رو داشته باشن با هم، اینا می‌فهمن هیچ که نمی‌دونه که خدا چه روشنی چشمی براشون مهیا کرده. این همون است که در روایات داره که بلا خطر علا قلب بشر، بر قلب هیچ انسانی خطور نکرده، یعنی فهم بشر عاجز از این که اصلا بتونه تصورش بود. انشاءالله اگر یه چیزی شنه ای ازش روزی ما شد، ماشاءالله تو بهش میشینیم طبعا تعریف میکنیم که چی، اگه قابل تعریف باشیم. و حال قرآن میفرماد فلا تعلم، اینجا تعبیر میکنه به اونی که هیچ کس نمیدونه یک چشم روشن چشمی. لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیان. معلوم شد این قرة اعیان خیلی بالاتر از نعمت های دیگه هست، اونا دیگه را کمابیش میفهمن چیه. اما این روشنی چشمی که خدا برای این بندگان خاص قرار داده هیچ کس نمیدونه، نمیتونه تصورش کنه. اینم یه جا که این قرة العین در قرآن ذکر شده، یکی هم در داستان حضرت موسی علیه نبی نامالی علیه السلام که وقتی متولد شد و به الهام الهی مادرش رو در یک صندوقی قرار داد و در نهر انداخت، نهر آمد در کاخ فرعون، او را گرفتن. فرعون دنبال همین میگه، شنیده بود که فرزندان بنی اسرائیل خطری برات فراش ایجاد بکنن، بچه ها رو میکشت، خواست او رو بکشید. من نمیدونستم که اسرائیلی هست، ولی خب آخره به موجود ناشناخته ای بود میترسید. همسرش نازا بود، بچه دار نمیشه، همین چشمش که افتاد به این طفل، اون چنان محبت این بچه در دل این خانم افتاد که بیتاب شد. به شوهرش گفت نه مادر، اینا بکشی، اینا نیگه دار فرزند ما میشه، ما که بچه نداریم که میشه بچه نداریم. و چشم من و تو با این روشن میشه. قرة عین لی ولک، این سه تا کلمه قرة عین هست که در قرآن استعمال شد. برحال اینها مؤمنین، این عباد الرحمن، از خدا میخوان که خدا یک کاری بکن، ما از همسرانمون چشممون روشن بشه، همسری نصیبمون بشه که مایه چشم روشنی بود، یعنی بالاترین خواسته هامون از او تأمین بشه. و همچنین فرزندانمون طوری باشن که مایه چشم روشنی ما باشن، هیچ نگرانی ازشون نداشته باشیم، همین نگاهمون بهشون میوفته شاد بشیم. این خواسته ایست که عباد الرحمن داره. خب حالا این چه ویژگی داره که آدم چنین خواسته ای رو داشته باشه؟ و این متمم اوصاف عباد الرحمن در آیه ذکر شده، بعد از ذکر اون اوصاف دیگه متممش اینه که اینا میخوان همسرانشون و فرزندانشون مایه روشنی چشمشون باشن. ما خیلی سوال مطرح میشه که خب این نشانه این است که خیلی علاقه دارن به زن و بچهشون، که میخوان اینجوری باشن، دوست دارن چنین همسری چنین فرزندی داشته باشن. خب مطالب زیاد اینجا قابل طرحه که بخوام همش رو بحث کنم به طول می انجامد و لزومی هم نداره خیلیش. به هر حال انسان به طور طبیعی یک میل غریزی به همسر و به فرزند داره. این حکمت الهی است که خدا در انسان چنین میلی را قرار داده که به خصوص در مورد همسر پایه بقای نسل انسان میشه. اگه چنین میلی نبود انسان ها حاضر نمیشدن سختی زندگی خانوادگی رو تحمل کنند. اون میل طبیعی، اون کشش غریزه و اون لذت جنسی باعث این میشه که سختی های زندگی خانوادگی رو تحمل کنه و در نتیجه نسل بشر باقی بمونه. یعنی من و شما محصول این حکمت الهی هستیم. اگه خدا در پدرانمون چنین میلی را قرار نداده بود من و شما به وجود نمیمه. دیگه حکمت از این برادر چی میشه؟ خب این یک حکمت میل طبیعی است برای این که نسل بشر موجود برقرار بمونه و تکثر پیدا بکنه و این همه برکات در عالم پیدا بشه. بعد هم برای این که این ارتباط محفوظ باشه و به اصطلاح امروزی ها خانواده یک هسته ای برای زندگی اجتماعی بشه، بین پدر و مادر یک محبت خاص خدا ایجاد می‌کنه و همینطور بین پدر و مادر با فرزندان که در اون آیه شریفه اشاره شده من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. این مودت و رحمت غیر از اون کشش غریزی است. این بعد از این که همسری اتفاق افتاد محبت بین اونها به وجود میاد. اون جلوتر یه میل یه نیازی بود، یک حاجتی بود، چون محبت یه متعلق خاصی میخواد. قبل از این که آدم یه همسر قانونی انتخاب بکنه محبت و مودت این باید مورد مشخصی باشه به او محبت داشته باشه. این بعد که مشخص شد موردش همسر قانونی شد اون وقت مودت و رحمت پیدا میشه. خب اصل این پس معلوم میشه مقتضای حکمت الهی باید چنین محبتی بین مرد و زن، بین دوتا همسر و بعد هم بین همسران با پدر و مادر با فرزندان باشید تا چرخ زندگی به چرخه، تا خانواده تشکیل بشه و از خانواده اجتماع بدید میاد. اون امروز مسائل مهمی در دنیا مطرح است که خانواده چه نقشی در زندگی اجتماعی داریم و در اثر این زندگی ماشینی و پیشرفت صنعتی که در کشورهای غربی پیدا شده و موجب ضعیف شدن خانواده و ارتباطهای خانوادگی شده چه بلایی به سر انسان ها اومده. همه شما این بحث ها را کم و بیش تو رسانه ها خوندید، کتاب ها شد، بحث هاش را ملاحظه فرمودید، احتیاجی نداره که من اشاره بکنم. بسیار بلای عظیمی دوچار انسان‌های غربی شده که این ارتباط خانوادگی سوس شده. یعنی این رحمت خدا را، این نعمت خدا را قدرشان ندونستن و به خاطر لذت‌های زودگذری که از راه دیگری براشون پیدا میشه یا دنبال مال، کسب مال زیادی، زن هم بره دنبال کار، مرد هم بره دنبال کار، این روابط کم کم گسسته میشه از هم دیگه و دیگه خانواده عملا وجود نخواهد داشت. دیگه حال کار خانواده میدونید به کجا رسیده که دو تا همجنس با هم ازدواج میکنن، وقتی یه بچه‌ای میرن از یه جایی میگیرن و میشه بچه‌شون و بعد میشه عضو خانواده و در چیز اسناد هم ثبت میشه که این بچه مال ایناست و ازشون ارث میبره و شهرداری هم کمک میکنه به این کاری که بچه دار شدن در اون جایی که پشت جمعیت منفی است، پول هم بهشون میدن که بچه رو نگهداری کنید. این بچه کنست کنید. این وضع خانواده در امروز است.